بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله فرسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، امشب که همتون مستحضرید شهادت مولای عالم حضرت رضا علیه السلام است. ائمه همشون یکسان هستند. حالا البته امیر المومنین علیه السلام به لحاظ پدر حدیث داریم که بالاتر است، بله بالاتر است مقامش، اما در اصل امامت همشون یکی هستند. اماما منصوب من عند الله متصل به غیب. وقتی ما روایات را میبینیم که برای هر کدوم از اینا یه لقبی مثلا ذکر شده. مثلا به یکی میگن عالم، به یکی میگن مثلا زکی، به یکی میگن تقی. خب اینا چیه؟ اینا همش باز برمیگرده به یک اصل، به این معنا که ببینید یه وقت خدمت شما صفت غالب در کسی باشد، بگیم که مثلا صفت غالب در فلان کس فلان صفته، خب این برای ائمه درست در نمیاد. بگیم صفت غالب امیر المومنین فلان صفت بود، یعنی در فلان این امام دیگر اون صفت غالب نبود مثلا، نه. اگر چنون که این تعبیر انشالله بیاریم بهتر از جوانان عزیز دقت بفرمایند، بگیم ظهور غالب. توجه کردید؟ بله، صفت غالب نمیشه که در این امام مثلا این صفت در 100 درجه باشه در امام دیگر 50 درجه، نه. ظهور غالبه. گاهی وقتا میخوان که یه صفت در یه امامی ظهور بیشتر بکند، ولی این همین صفت در امام دیگر هم هست. حالا اینو خواستم بگم، یه چیز یادگاری از علامه طباطبایی رضوان الله علیه براتون نقل کنم، که البته در گذشتم گفتم دوستان شنیدن که اون بزرگوار کلام بسیار سنجیده به حساب شده فرمودن که همه ائمه رؤوفن، منتها رأفت حضرت رضا حسیه. این خیلی جمله عجیبی است، یعنی زوار حضرت معمولا به مهربانی حضرت متوجه میشن، معمولا میشن. حالا دیگه حالا یک کسی باشه خیلی غافل باشه نمیگیم، فرمودن حسیه. آیت و تای هم قرار از اینا ظهور غالبه. امامان دیگر هم مهربان بودن، همشون مهربان. این از ظهور غالبه. و از شبت خدمت شما که ظهور غالب. و اما حالا یه مختصر صحبتی در مورد خدمات حضرت رضا علیه السلام داشته باشیم. آقایون عزیزان، خواهران، دقت بفرمید که ما قبل از اون خدمات این حدیث براتون بخونم که احادیث زیارت، ثواب زیارت تمام مقید است به معرفت. می فرماید اگر فلان امام رو زیارت کند به شرط اینکه عارفم به حقه باشد. عارفم به حقه یعنی چی؟ که یه وقت محبت، حالا خب خیلی ها حضرت رضا را دوست دارن یا ائمه دیگر را دوست دارن، اما یه وقتم عارفم به حقه که این آقا امامه، فقط دوست داشتن کافی نیست، دوست داریم براش هم میمیریم، شکی نیست. حتی یه افرادی هم بودن و هستن که امامت شما ممکنه ندونن ولی دوستش داشته باشن. نه، عارفم به حقه. زیارت وقتی قبوله که معرفت به حقش باشد، یعنی بدونی که امامه، مفترض تا از معصوم وصل به غیبه. بنابراین اگر معرفت باشد، ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام یه ثواب عجیب و غریبیه و خاصه. البته ممکن است که ما انسانها ندانیم فلسفه اون خاص بودن ثواب رو، اما ظاهر امر این است که از من خدمتتون بعضی ها اینطور حد زدن که چون ما در دنیا 8 امامی نداریم. ببینید ما 4 امامی مثلا مثل زیدیه 4 امام معصوم را قبول دارن دیگه، تا حضرت سجاد علیه السلام را قبول دارن، بعد از اون دیگه به حضرت سجاد که میرسی دوراهی شروع درست میشه، نه یه طرف میرن. البته الان حالا نمیدونم وضعشون چیه، سابق بر این بوده، یعنی آدم های اهل محبتی بودن. البته در بین اینا 12 امامی هم هست اون بلاد، این که نباشد. اما خب زیدی ها زید و امام میدونن و بعد از زید ائمه دارن که خودشون دیگه ساختند و پرداختند الی ماشاءالله. داستانش مفصله، الان نمیتونیم وارد بشیم که اصلا اینا میدونید چیزاییست که بنده در گذشتم به شما عرض کردم. استعمار که امروز ما میگیم مال امروز فقط نیست، همیشه بوده، در هر زمانی به شکل خاصی بوده. شما اینایت بفرمید که مثلا زیدیه کی درست شدن؟ مثلا روح مقدس حضرت زید بی خبر است اصلا از اینا، هیچ ربطی به زید ندارن. نه بیان بگم مثلا آقا به اینه مثلا حرفی زد و درسی گفت، هیچ این حرفا نیست، اینا بعد از شهادت او درست شدن. چنون که اسماعیلی ها که 6 امامیان و تا امام صادق علیه السلام رو با ما همراهن، همون اسماعیلی ها، بعد اسماعیل ابن جعفر را امام میدونن، یعنی اسماعیل پسر حضرت صادق علیه السلام رو امام میدونن، بعد هم دیگه خودشون افرادی در زندگی ساختن پرداختن و بسیار به انحراف کشیده شدن. درسته که 4 امامیان منحرف شدن، ولی زیدیه خیلی سالمتر از اونا بودن، از اسماعیلیه سالمتر بودن. اسماعیلیه خیلی آقا اصلا نگفتنیه، بله خیلی حرف زدن، حرفای زیاد زدن و خدمت شما عرض شود که بالاخره شخصیت های باسواد را می خریدن استخدام میکردن با عنوان دعات اسماعیلیه که برن اینجا اونور تبلیغ ها. ناصر خسرو شاعر معروف ایران از همون بود که نگرفته بودن، به عنوان دعات اسماعیلیه بود دیگه، این ور اونور میرفت. کتاباش هم نشون میده دیگه، همون ایشون چیزایی که نوشته مانند وجه دین، همون از خسرو وجه دین زاد المسافرین فلان، اینا نشون میده که اینا بالاخره اهل همین حرفا بوده. خلاصه حالا اینجا داستان خیلی مفصل میشه. میخوام به شما یه چیزی عرض بکنم که بعضی از محققین از یه چیزای غافل شدن، تعارف نمیخوام به شما بگم. مثلا شما دقت کنید وقتی اسماعیلی رو ما می نویسیم، ممکنه یک جمله کوتاه حتی اینجا مبحث ما رو زیر رو کنه. و این شیخ بزرگوار شیخ مفید رضوان الله علیه که ایشان میدونید که خیلی مقام بزرگی داره، من هم سالمند نمیتونم چیزی بگیم، شیخ مفید در مورد اسماعیلیه جمله کوتاهی دارد که به یک کتابخانه میارزه، منتها محققین نویسندگان من بسیار متاسفم و متعجب که از این جمله غفلت کردن. بعد اینا گفته بشه. شما ببینید آقا، استعمار که در دنیا عرض کردم هست، بابا همیشه بوده، منتها هر وقت به شکل خاصی بوده. گفت آره، هر لحظه به شکلی بود، عیار در آمد، دل برد و نهان شد. شیخ مفید در ارشاد وقتی که جعفر ابن اسماعیل ابن جعفر علیه السلام رو ذکر میکنه و آزاده امام صادق علیه السلام رو ذکر میکنه، میگه خب امام یه اصحابی داشته، حضرت صادق یه شاگردانی داشته. بله، اولا بهش ما بگم که این جالب است که میفرماید تعداد شاگردان ممتاز 4000 نفر بودن. ببینید مدرسه خیلی گسترده بود آقا. تعداد شاگردان ممتاز حضرت صادق علیه السلام 4000 نفر بودن، نه که همشون، نه ممتازاشون. خب تو اینا یه افرادی هم بودن که شاخص بودن، مثل ابو بصیر، مثل عمران ابن اعین، زرارت ابن اعین، یا امثال اینا، محمد ابن مسلم. بابا یه آدم های خیلی بزرگی بودن، شخصیت هایی بودن. بالاخره اینا شب روز با امام صادق علیه السلام بودن. چرا یک نفر از اینا در مورد اسماعیل تعالی حرف نزده؟ جز این که بگن وفات کرد. نمیگم مقام نداشته، عظمت نداشته، نه اینا، نعوذ بالله، نمیخوام بگم. آقازاده بود، امامزاده واجب و تعظیم بود، ولی امام نبود. اینو میخوام بگم. یکی از شاگردان حضرت یه اشاره بکنه که حالا مثلا خب اسماعیل هم امام است، یه چیزی جالب. اینجا این جمله شیخ مفید شما جوانان به خاطر بسپارین که محققین محروم شدن از این جمله. بیتعارف همه شب بزرگ بیتعارف صحبت کنیم با هم، این رو باید بیارن دیگه. آقا تحقیقی هم چی؟ شیخ مفید میفرماید که اینا که آمدن گفتن اسماعیل امام است، ما کانو من خصت ابی، گوش بدید، اینا از دوستان خاص پدر اسماعیل نبودند. چی بودن پس؟ بلکانو من الاباعد والاطراف، بلکه از جاهای دور آمده بودند. الله اکبر. استعمار بگید یعنی چی؟ آقا مدینه اسماعیل علیه السلام از دنیا رفته، اینا کجا پیدا شد و بعدن گفتن اسماعیل امامه؟ تمام اینا کارای مشکوکه، همون کارایی که تا کنون بوده. چی بگن؟ تاریخ تکرار می شود. همینه واقعا. همیشه از این کارا بوده، یه دپاشتن رفتن در یه جا، یه کارای کردن برگشتن اومدن. اینا فرق چجوری درست شده؟ توجه کردید؟ آقا خدمت شما عرض شود که این اسماعیلیه تا امام صادق علیه السلام را با ما همراه شدند، که اینا عرض می شود داستان زیاد دارن. اینا یه بخش از اینا فاطمیون بودن که در مصر سالها حکومت کردن. فاطمیون شیعه بودن، شیعه شیش امامی. خدمت شما عرض شود این مقریزی مورخ بزرگی است، معروف مقریزی، ایشان کتابی داره به نام اتعاظ الحنفا، 3 جلد در سابق چاپ شده. اتعاظ الحنفا به اخبار الفاطمیین الخلفا، این 3 جلد مال اخبار فاطمیه. فاطمیون خب خیلی گسترده بود کارشون، بله، به طوری که حتی مورد حسد عباسیون قرار گرفتند. در زمان سید رضی و شیخ مفید رضوان الله علیهما، در اون زمانها عباسیون ناراحت شدند، حتی دست به دامن علمای شیعه شدند که تو رو خدا بیاید جمع بشید بگیم فاطمیون سید نیستن. من که سید بودن، حرف تر سیادتشون نبود، اما میخوام بگم یعنی زرق برق کار اینه باعث شاید شد که در اون قرنا بیان بگن که آقای اینا سید نیستن. از سید رضی درخواست کردن که بیا شهادت بده، گفت من نمیام، یعنی بیکار میگن عربیت، یه دعوایی نداشتن، دعوای سیاسی نم شرکت کنه. حالا خودم منحرف بودن، شیشه و همین بودن، هر عیبی که شما بگیم بودن، سیدیشون که سید بودن دیگه. دانشگاه الازهر را اسماعیلیون بنا کردن. ازهر مذکر زهراست، یعنی به نام از زهرا برپا کردن دیگه. منتها دیگه چون اینا منحرف بودن میوه نداد. واقعا میگم الان ببین نجف و ازهر همسالن، هر دو تاشون 1000 سالشونه. باور بفرمایید، مثل دو تا آدمی که با در یه روز با تفاوت یه ذره بالا پایین دنیا اومدن. شما میوه نجف رو ببینید، میوه ازهر، نه که تو شیعه ایم تعصب داریم ما، شما خودتون انصاف کنین. اصلا میوه نجف رو نمیشه حساب کرد. خدا شاهده ما 52 جلد مرحوم سید محسن امین عیان شیعه نوشته، 52 جلد، نه بیشترش میوه های نجفن. کتاب روضات الجنات خیلیش میوه های نجف نوشته. الکتاب الالقابش خباس قمی. خدمت آقا عرض کنم که بسیار کتاب های دیگه. آقا یعنی دیگه انقدر مجتهد و عالم و فیلسوف و حکیم و شاعر و عارف که نجف بیرون داده، از عقل ما بیرونه. اینه که ضبط شده، قدری از اونا ضبط شده، همش ضبط نشده. ای بس بعضی از نسلن مردن رفتن، کسی نشناخت. اما این کتابای مازن نجف و حاضرها کتاب نفیسیه، 3 جلده. بعد ایان و شیعه الکنب الالقاب و حالا اینا چیزایی که شیعیان نوشتن، جسته گریخته در جاهای دیگه هم پیدا میشه. از ذریعه ملاش خباز آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علی، کتاب ذریعه 30 جلده. خب مؤلفات شیعه رو نوشته، بیشتر اونا نجفیه. عجیبه که این دوتا دانشگاه با هم دنیا آمدن و حالا اون یکی نمیگم میوه داد، ولی اصلا قابل قیاس نیست با این طرف، اصلا قابل قیاس نیست. خب سفره اهل بیت یه برکت دیگر داره. یه نجف یه آقای قاضی بیرون داده در دنیا بی نظیره. شما حساب بکنید حالا شاگردای دیگه نجف، میوه های دیگه این درخت، حالا به جای خود یه آقای قاضیش فقط. قرار از این که فاطمیون اسماعیلی بودن مذهبشون، اینا هم در مصر خیلی عرض شد خدمتتون که نشب نما داشتند و زرق برق داشتند. میگم دیگه به طوری که مورد حسد عباسیون شد دیگه. بله، از شیخ مفید و سید رضی درخواست کردن آقا بیم بگید نه سید نیستم، در صورت که سید بودن، حسنی بودن. چون تو دیوان سید رضی هم نگاه کنید، اونجا هست که وقتی که رفتن پیش ابو احمد، این خلفای عباسی، ابو احمد رضوان الله علیه پدر سید رضی بود، خیلی شخصیت داشت، شخصیت مهمی بود. رفتن پیش او که پسرت بگو بیاد شهادت بده. اونم گفت من چی کار دارم؟ بیکارم شهادت بدم. واقعا حالا دو طایفه هم بخند و هم چیز کنن به جنگ، ما هم داریم مفت مسلم داریم وسط بریم که بگیم چی مثلا. ایشون قبول نکردن. به هر حال علی کل حال اینو میخوام خدمتتون بگم که ببین اسماعیلیه زیدیه اینا اسم ازشون هست اما ثم ماذا؟ آخه به قول برای خروجیشون چیه؟ بله گفتم الان تعارف نکنیم. قرآن یه مثلی میزنه خیلی زیباست، مثل الله اکبر سبحان الله. این مندگار چی میگن که امروز هم خیلی مطرح شده این بحث، واقعا یه بحث خوبیه. یه چیزای مندگار اصلا، یه چیزای هم یه سر صدا راه میفته و تمام میشه. شما جوانان عزیز بدونید این عام این مسئله. در قرآن مسئله میفرماید که باران میاد، سیلی به اندازه گنجایش وادی را میفته. دیدید گاهی وقتا یک وادی میشه محل سیل. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها. الله اکبر. خیلی خوب، این سیل که داره میره سیل عظیمیه. یه زبد در عربی به اون میگن که روی آب میاد، یا طلا را میخوان آب کنن خالص کنن، طلا را چی میخوان آب کنن، یه چیزای اضافاتش میاد بیرون، اون میگن زبد. که قرآنم به اون اشاره کرده، فاحتمل السیل زبدا رابیا. سیل یک زبد فراوان، یعنی همون خس و خاشاکی که روی سیل قرار میگیرن و میگن زبد. بعد میفهمد و این ما توقدون علیه ابتغاء حلیت او متاع مثلو. اون تلاهارم که آب میکنید که زینت قرار بدید یا مقصود دیگری دارید، زبد و مثلو، اونم یه زبدی داره، اونم یه چیزی میگید روی تلا، این زرگر برم داریم زدور اضافه است. این زبد هم که روی سیل همون خس و خاشک که جمع میشه از علفای بیابون اینا، خیلی خود نمایی میکنن. سیل که داره میره همینطور اینا حرکت میکنن، بله چشمگیرن، اما هیچ کس نفهمیده نه کجا رفتن. به به چه مسئله. و اما زبد و فیذهب و جفاء، این زبد میره به باطل، اصلا نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که برای مردم سودمند است اون میمونه تو زمین، فردا میکنن چشمه در میاد، چشمه های گوارا، تشنگان رو جواب میده، مزارع را سرسبز میکنه. الله عجب مثلی است. الان شما ببین شیعه اثناعشری، نجف این آقای قاضی، این آقای بهجت، ببین دای علامه طباطبایی، بزرگان، آقا الان اینا کجا؟ اسماعیلیه کجا؟ اسماعیل کجا؟ شما بگویدم کجا رفتن؟ جز اینکه در پاریس بینا یه رهبری دارن که خیلی هم چاقه، فکر کنم 150 کیلو بشه، باور کنید هر سال یه ترازو میذارن به وزن او طلا بشه اهدا میکنن. بله اینو استعمار عزیز من، به این بگه پاره چله، به اون بگه آفرید، چه طلایی آخه، چه به من نمیدن، چه به شما نمیدن. ها اونا بی خود خرج نمیکنن، حساب کتاب داره. حالا شما الان نیستیم به عنوان یه جوان شیعی با فضیلت، الان همه اسماعیل کجا هستن؟ الان من هم که دوتا ستاره دارم میگم، منم طلبه بودم مطالعه کردم، به الله کسی صرافت نه کجا رفتن؟ اگه نه سر صدا داشتن این تو خاموش نمی شدن. چقدر مسئله زیباییست. و اما زبد و فیذهب و جفاء، این زبد میره، هیچ کسی هم نمیدونه کجا رفت، میره بالاخره سیل تمام میشه، اونم یه جاهایی گم میشن. اما میفهمد و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این که منفعت در سود داره برای مردم این میمونه. بله نجف میمونه، میمونه، قاضی بیرون میده، بقیه هیچی. حالا میرسیم به اینجا که ثواب زیارت مولای من حضرت رضا علیه السلام چقدر بالاست. میگم ما نمیدونیم سرشو. این ظاهر امر رو عرض میکنم، ظاهر امر این است که کسی حضرت رضا را قبول بکنه همه ائمه را قبول کرده، چه ما دیگه 8 امامی نداریم، 4 امامی داریم، عرض شود که 6 امامی داریم، واقفیه داریم که واقفیه بودن، ولی دیگه 8 امامی که فقط امام رضا را قبول بکنه تا امام رضا را قبول بکنه و بقیه را قبول نکنه دیگه نداریم. بنابراین اصلا قبول کرد عرض عدد به حضرت رضا معناش این است که من همه شما را قبول دارم، بعد این ثوابش از من بیشتره. رفتی مشهد بسید که تمام قبرای قبور ائمه را زیارت کردی، همه را زیارت کردی. بله خب اینا همش این زیارت ها عارفم به حقه. یه چیزی میخوام بگم خدمتتون، زیاد صحبت نکنیم. بسم الله. شب شهادت، اینو بگم خدمت شما، عصر حضرت رضا علیه السلام خیلی عصر پرماجرایی بود. اینو عنایت بفرمید، مهم است. آقایون عزیزان، خواهران، شاید مکرر به شما عرض کرده باشم، وقتی قدرت به بنی عباس منتقل شد، بنی عباس گرفتار بودن و شخصیت های مهمی هم نداشتن. منصور چیزی نبود، اون ابوالعباس صفاح چیزی نبود. بعد به مرور زمان اینا ارسم خدمتتون که قوی تر شدن و اقتضاعات زمان باز کاری کرد که عصرهای خصوصیاتی پیدا کنند. آقا من فقط به شما عرض میکنم که به اصطلاح ادبا و مورخین اینا فاصله 130 تا 230 را عصر عباسی اول مینامند مورخین. 130 اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفاح بر تخت نشست، 130 تا 230، این 100 سال رو میگن قرن اول عباسی. اینا اسم میذارن، حالا ما داریم خودمون داریم میگیم که در تاریخ اسلام بعد از قرن اول، بارها به دوستان گفتم قرن اول توش هجرت بوده، رحلت پیغمبر اکرم بوده، شهادت ها بوده، خیلی چیزا بوده، بابا حضرت زهرا بوده، ما مجتبی بوده، امیرالمومنین بوده، عاشورا بوده، اون سنگین ترین قرنه. اونو بذاریم کنار، اونو که بذاریم کنار، فاصله 130 تا 230 سنگین ترین قرن از قرون تاریخ اسلام است که خیلی پر ماجرا بوده. آقا در این عصر بنده بخوام به شما تصویر کنم که براتون که چه چیزایی بوده، وقت نیست، فقط مختصر عرض میکنم. ببینید سیاست ها اقتضا میکرده که یه مش بیدینان آزاد باشن، جلسه بگیرن و معرکه بگیرن، زنادقه، زندیقان که میگن، زندیق به کسی میگن که به هیچی اعتقاد نداشته باشه. الان مسیحی ها زندیق نیستن، کافر هم ولی زندیق نیستن، یهودی ها زندیق نیستن، زرتشتی ها زندیق نیستن. بله زندیق به کافری گفته میشود که لا یعتقد به شی، هیچی قبول نداره، اینا در اون عصر عباسی اول بودن، مخصوصا در قرب عصر مأمون اینا بودن، زمان حضرت صادق سلام الله علیه هم بودن، بعدها هم بودن. آقا معرکه میگرفتن، بله، القاش شبهه میکردن. و قسمی از علم کلام ما در گذشته گفتم خدمتتون همون موقع درست شده، چون علم کلام اسلامی، ببینید، یه علم کلام الهادی داریم که یه عده بیدین بیان القا شبهه بکنن، اما یه مسلمانانی از علما پیدا بشن بینا جواب بدن، اون میشه کلام اسلامی. کلام اسلامی در واقع جواب زنادقه بوده که درست شده، که متکلمین بزرگی ما داشتید، خواجه طوسی که متکلم دیگه، شما میدونید به کسی میگن که در علم عقیده کار میکند، خواجه طوسی از کبار علمای عقیده است، رضوان الله علیه. ابن میثم بهرانی از کبار علمای عقیده است. اینا بزرگانی بودن که متکلم بودن، یعنی سردمداران علم کلام، کلام اسلامی، یعنی جواب دادن به این زنادقه. حالا میخوام عرض بکنم خدمتتون که خب این یکی از مشخصات این عصر، ما بیدین هر کجا بری معرکه بگیره. یک، حالا خیلی اینا من کمش عرض میکنم، یکی از مشخصات این عصر مسئله شعوبیا بوده. حتی شعوبیا رو بنده الان در اینجا نمیتونم به شما بگم، دوستان عزیزان به من میگن چرا نمیگی فلان، ولی یه وقتی خاصی میخواد که در یه وقت خاصی این گفتگو بشه، من سرنخ رو عرض میکنم که شعوبی ها شعوبیه نهضتی بود که در این زمان شد تا حتی بعد حضرت عسکری سلام الله، بعد از حضرت رضا علیه السلام هم ادامه داشت. خدمت شما عرضم، مرحوم استاد جلال الدین همایی رضوان الله علیه که ایشون از اساتید بر جسته این سرزمین است که خیلی مرد بزرگ بوده، جلال الدین همایی، کم داریم ما، من نمیدونم چی بگم به شما، خیلی من ارادت دارم به ایشان، روح پاک ایشان، خیلی مرد بزرگی بوده، استاد بوده به حق. ایشان یک چیز کوچیکی نوشته، نه اینکه نمیدونسته، خواسته مختصر بنویسه راجب شعوبیه. در اون مختصر هم بیشتر نقلیاتش از احمد امین مصریه. جوانان عزیز بدونن که ما دو تا احمد امین داریم، هر دو نویسندن، هر دو عربن، اما یال الفرق بینهما، یه احمد امین شیعی داریم که عراقیه، کتابی داره به نام التکامل فی الاسلام، اون شیعه است و عراقیه. یه احمد امین مصری داریم که کتاب هایی داره به نام زحل اسلام، خدمت شما، زهر الاسلام، که کتاب هاییست که متاسفانه خب اونا که اهل تحقیقم نیستن از اینا خیلی دلبری کرده، تا حالا بچررم چاپ شده، بله، زحل اسلام، زهر الاسلام، یوم الاسلام، کتاب خیلی هم هست. خب ایشان در اونجا هرچه تونسته گفته برای این و اون، خلاصه حالا بگذاریم. مرحوم کاشف الغطا میگوید که احمد امین اومده بود نجف، همون صاحب کتاب زحل اسلام، زهر الاسلام، پیش گفتم که این همه برای شیعه بد نوشتی، چی بوده باعثش؟ تو یه نویسنده مصری هستی، مثلا باید قلبت اصلاحی باشه، این چیه؟ گفتش که آخرین عذرش برای این بوده که کاشف الغطا نوشته، گفت من کتاب شیعه کم داشتم. میگه بهش گفتم من یه طلبه فقیریم، 5000 جلد از کتب سنی دارم، تو چرا نداشتی؟ خلاصه حالا استاد جلال الدین همایی راجب شعوبیه مختصر نوشته، بیشترش هم از احمد امین مصری آورده، خودش هم میگه، ها نه که نگه، اما شعوبیه هم درست دربارش بحث نشده. شعوبیه را اینطور در تاریخ جا انداختن که اینا مشتی عرب بودن، عجم بودن، ایرانی بودن و برتری جویی می کردن می گفتن ما از عرب بالاتریم. خب اینجوری جا انداخت. کسی که در مکتب اسلام پرورش پیدا کند، واقعا میگم که این آیه ها ما داریم در قرآن، اینا را به چند زبان ترجمه کنن، در دنیا عرض شود که بر سردر دنیا بنویسن که قرآن ما میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به سفید پوستی، سیاه پوستی، قرمزی، هر چی هستی، هر عربی، عجمی، اگر فضیلت داشته باشی بالاتری. والله به خدا اینا خیلی خوبه. یا اون حدیث پیغمبر اکرم فرمود که الناس من ابینا آدم الی قریب به مزامن الی یومنا هذا کاسنان المشک، مشت با تاء مؤلف به معنی شونه است. حضرت فرمود که تمام انسان ها مانند این دندانه های شونه هستند. فرمود نه عرب بر عجم برتر داره، نه عجم بر عرب، نه سیاه بر سفید، نه سفید بر سیاه. فرمود فقط تقوی ملک تقویست. هم به شما عرض کردم شاید سابق برای یک حکایت خیلی کوتاه بگم رد بشیم، صحبت زیاد نکنیم. یه استادی ما داشتیم، خدایش رحمت کنه، مدتی ایشان در بیرون از ایران زندگی کرده بود، از روحانیون برجسته و علما و سید بزرگواری بود، خب دنیا دیده بود. میگفت رفته بودم در آمریکا، یک پروفسوری بود در چه رشته، حالا ایشان شاید نگفت به ما یا گفت یادمون رفته، گفت که ایشان اومد پیش من، دیداری کرد و صحبتی کردیم با هم، بالاخره دید یه دانشمند از ایران اومده، بالاخره اینم رفت. و آخر میگفتش که گفت آقا تو اهل این هستی که من یه نوار برات بذارم؟ بذار. خیلی جالب، استاد ما سید روحانی بزرگوار بود. بالاخره اینا میدونید اینا وظیفه‌شون رو میدونن. مگه مقدس بازی؟ گفتم در دین جا نداره. بله ما نوار گناه گوش نمیدیم، گناه داره، ولی یه وقت هست که یه مقطعی پیش میاد که ما اونجا باید خدمت کنیم. توجه کردیم؟ مصلحته. حالا اینم که نمیدونه نوار چیه، مثلا میگم گفت یه نوار گوش دیدم، یه خواننده آمریکاییه، صدای فوق العاده زیبایی داره، ولی این نوار که پخش میشد این پروفسور به هم ریخت، خیلی خیلی به هم ریخت. شاید اینجوری بود. گفتم آقا چی شد به شما یه دفعه؟ گفت من یاد این افتادم که این خواننده فوق العاده مهارت داشت در خوانندگی، صدای فوق العاده ای داشت و در موسیقی خیلی وارد بود، اما این سیاه پوست بود. یک روز ایشون تصادف کرد، اومدیم ایشون رو ببریم به بیمارستان. هر بیمارستان که میرفتیم میگفتن اینجا سیاه پوست پذیرفته نمیشه و این رو شونه های مردم خون ازش میریخت. خیلی به سرعت بیمارستان دیگه رفتیم، گفتن اینجا هم قانونش این سیاه پوست قبول نمی کنیم، و این روی شونه های مردم جون داد و مرد. میگه من دیدم اینجا تنور داغه، خیلی به جاست که ما یه نونی بچسبونیم. گفته ها حالا دیدی، شما الان اینجا رو مهد تمدن میدونین، خودتون پدر بزرگ دنیا میدونین، ها، اما اینجا بدونید که ما اینطور نیستیم مثل شما. سیاه رم بیارن در چشممون، دین ما میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، دین ما میگه سیاه سفید فرق نداره با هم. حالا به هر حال شعوبیه اینجوری جا افتاد که به کسانی میگفتن که نه ایرانی بودن، عجم بودن، اما خودشون برتر از عربا میدونستن. خب این یه قضیه بود که اون روز را افتاد. البته من اجمالش عرض میکنم، انشالله تفصیلش حالا یه وقتی یه اقتضای پیش بیاد بالاخره حالا میگیم انشالله. خب حالا در این عصر که گفتم خدمتتون که مخصوصا در قرب عصر مأمون که بی دینان میمدن جلسه میذاشتن تا امثال اینا، از این برم این شعوبیه را افتادن. توجه فرمودید؟ آقا یعنی یه طوری بود که یک نفر در یه مجلسی اگر یه صحبت از شعوبی میکرد یه وقت خون را میفتاد. مامورا اونجا بودن، آقا چی گفتی؟ بگیر ببند. بعد به شما بگم حتی ببین طلول به معنای ویرانه هاست، اطلال هم به معنای ویرانه هاست. اینو گوش بدید، مهمه. عرب ها قصیده را که میگفتن تشبیب میکردن. اول قصیده تغزل دیگه، یک تغزل یا تشبیب، بیشتر به ویرانه ها تشبیب میکردن. شعوبی آمدن گفتن که عوض طلول ویرانه ها یه چیز دیگه بگین، حالا دیگه میخوام یعنی عرب نشیم دیگه. که یک نفر در یه مجلسی نشسته بودن، مجلس بزرگان بود، یه نفر پاشد گفت که غنینا به طبول عن طلوله، یعنی ما باز تبله ها بی نیاز شدیم از طلول. که میگن یه نفر گفت آقا بشین الان خون را میفته. اینجوری بود دیگه. خیلی خوب، پس دستگاه عباسی به تمام این شعوبی ها میگفتن زندیقن اینا، این لقب را خیلی راحت به کسی میدادن. جالبه، از این برزی زندیقای بودن، واقعا بودن، آزاد میرفتن جلسه میگرفتن، ولی از این برزی شعوبی ها هم گفتن زندیق، در حالی که شعوبی ها البته حالا ممکنه در بینشون یه زندیق هم بوده، من نمیخوام بگم، اما تا اونجا که بنده میدونم اینا غالبشون شیعه بودن اصلا. زندیق چیه؟ برای اهل بیت شعر گفته بودن. آقا ابو نعاس مگه زندیق بود؟ ابو نعاس که آدم به هر حال باری به هر جهتی هم بود، خیلی سر میزد این بر اون بر، دربار خلافت میرفت، بالاخره نیزهی میزد، پولی میگرفت، اما از این برم یه آدم صحیح الاعتقاد بود. برای حضرت رضا شعر گفت، حضرت فرمود که هیچ کس مثل تو برای من چیزی نگفته. ایرانی هم بود، که اهوازی بود ابو نواس. مهیار دیلمی مثلا شعوبی، شعوب، ولی خب بابا یک شیعه پاک، با دیوانش نگاه کنید. ولی اون زمان نه، این چماق نسبت زندیق بود برای همه. بشار ابن برد شاعر بود ایرانی الاصل، ای مردم این خیلی مقتدر بود، این آدم ایرانی الاصل بود دیگه، اما خب اونجا دنیا آمده بود و شعرش عربیه. به شما شاید گفته باشم در گذشته که ایشون دیوانش، اون اصل دیوانش در دانشگاه زیتون در تونس چاپ شده، خیلی زیباس اشعارش، با اینکه نابینا بوده، ولی میگن تشبیهاتی دارد که چشمدارها اون تشبیهات رو ندارن. ایشون عرض کنم خدمتتون که هیچی بهش گفتن زندیقه، دستگاه خلافت دستور داد گفتنه با عصا بزنیدش، چون پیرم بود، پیر مرد بود، اینقدر عصا زدن که مرد. بعد اومدن که بلند، تو را خدا گوش بدید، اومدن بلندش کنن، ببرن دفنش کنن، در یه یادتش از زیر بسترش در آمد که نوشته بود که فلان شاعر مرا حجب کرد. بشار نوشته بود، آخه حجب وقتی می کردن اینم جواب می داد. اما میگه فذکرت قرابته من رسول الله فترکته، فقط دیدم این سید از نزدیکان پیغمبر جواب ندادم، خب این زندیق میشه؟ حجبش هم کرده به خاطر پیغمبر جوابش نداد، این بردن با عصا کشتن و الی غیر ذلک. خلاصه این مشخصات این عصر بسیار پر ماجرا و به هم ریخته. حالا گوش بدید، مولای ما، آقای ما، حضرت رضا علیه السلام، درسته که حالا ظاهر امر این است که به درخواست دشمن بوده، هرچه بوده، فقط اینو به عنوان یه شیعه به خاطر بسپارید که خراسان رفتن حضرت رضا مثل کربلا رفتن امام حسین بود. هر دو به با علم به شهادت رفتن. بابا میدونسته شهید میشه. حضرت رضا با علم به شهادت رفت خراسان و هر دو برای اعلای کلمه حق، پس یکیه، صورتش عوض میشه. حضرت رضا رفت خراسان مثل خورشید طلوع کرد. ایها الناس اینو بدونید که جان ما به قربان حضرت رضا حرم او چه مشرف بشین، اینا رو در نظر بگیرید. در این عصر پر ماجرا حضرت رضا اگه نبود، آقا دین ما صدمه برمی داشت. یکی از چیزایی که باز آقایان محققین الا قلیل یه عده متوجه شدن دستشون درد نکنه، متوجه نشدن بعضیشون شدن الحمدلله، اینه که خدمات حضرت رضا در تصحیح عقاید، حالا انشاءالله برنامه ما دارم، شب اگه زنده بودم زنده رسیدم با اونا قول دادم که بیشتر این قسمت رو شرح بدیم. بله حالا اگر رفتم و آخر شب، بله کل حال امام علیه السلام مثل خورشید طلوع کرد. شما ببینید تصحیح عقاید که حضرت رضا، مردم داشتن بیدین میشدن، آقا خدا میدونه کتابهای نفیسی از این کارهای حضرت رضا علیه السلام تدوین یافته، خوشبختانه کتابهای نفیسی، خدا روح شیخ صدوق رو شاد کند. یکی کتاب عیون اخبار رضاست که خیلی کتاب نفیس ارزنده است، و یکی توحید صدوق. توحید صدوق در دنیا مثلش نیامده، مانند این کتاب. الله اکبر، در توحید مانند توحید صدوق تألیف نشده مردم. اینا بیشترش نقلیات و برداشتای بوده که از کارهای اصلاحی حضرت رضا علیه السلام تدوین شده و جمع شده. و خلاصه که حضرت رضا نبود ما الان دین نداشتیم. مشرف میشید اونجا، اینا رو هم در نظر داشته باشید. آقا شب شهادتشه، یه جمله من از شهادتش بگم. بسم الله. بعضی از روایت ها آوردن از جاهایی که مأمون دستور داد که سوزن های رو زهرآلود کنن، بکنن در دانه های انگور و خلاصه یا خوش انگور مثلا همه رو زهرآلود کنن. بنده گناهکار خدمتتون هستم، تا الان نتونستم این رو معتبر بدونم و حضرت رو با انگور زهر داده باشن، من چه چیزی رو خیلی نمیتونم بپذیرم. آقا حالا نمیگم رد کنم، ولی بالاخره ننشسته در دلم و کاری که کردیم تحقیق کردیم خیلی قوی نیست این حرفا، ای بسا ضعیف هم است. اما اونی که شیخ بزرگوار، شیخ مفید، افتخار ما که در نقل حدیث نهایت دقت رو دارد، ایشان که نوشته حضرت را با آب انار مسموم کردن، اینجا انگور نیست. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، ایها الامام المظلوم، ایها الامام الغریب. چرا غریب میگن به آقا؟ انشالله براتون توضیح میدم. شیخ مفید می نویسد که یکی از غلامان مأمون به من گفت ناخناتو بلند نگهدار تا من به تو نگفتم نگیر. یه روز آمد به من یه چیز تیره رنگی داد، گوش بدید این مهمه، و گفت دستاتو با این آلوده کن، کف دستاتو. تیره رنگه چی بود؟ میگه شیعی بود یشبه تمر الهندی، رنگ تمر هندی بود. بعد که این مالیده به دستت، برو عرض شود آب انار در بیار، انار را فشار بده در بیار. جالبه که کسی که با انار کار بکند، دانه های انار رو استخراج بکنه یا آب انار بگیره، شما ملاحظه فرمود این زود اگه دستش نشوره کف دستش تیره رنگ میشه، مثل رنگ تیره به خود میگیره، مگر که زود دستش بشوره. مأمون آدم بسیار حقبازی بود، خدا ازش نگذرد، در ویل خدا بماند انشالله. آقا این آدم این کار کرد که معلوم نشه کار این غلام. اول با این زهر که شکل رنگ تمر هندی بود دستای توی دستاشو آغشته کرد، بعد شروع کرد به آب انار گرفتن اینا و در داخل آب انار به حضرت زهر دادن. بعد که زهر در بدن نازنینش خیلی اثر کرد، با عرض معذرت از امام زمان علیه السلام. اما چرا غریب میگن به حضرت رضا؟ غریب شاید چند تا معنا داشته باشد. شاید یکی از معنای غریب این باشد که کسی درد اون شخص رو نداند و مطلع نشه از درد او. آقایون، خواهرام، حضرت رضا ظاهراً خیلی احترامش میکردن، آبا احترام میکردن، سکه به نامش زده بودن، شیعه هم میرفتن تو بازار میدن که سکه به نام حضرت رضاست، از سلطان ابوالحسن علی ابن موسر رضا. اما در درون حضرت که قربتی داشت که وقتای در روایت داریم میگفت خدایا اگر نجات من در مرگ من است، مرگم را برسان، مرگ از خدا میخواست. بله، این زهر در بدن مبارکش خیلی اثر کرد. آقا این بدن مثل برگ گل میلرزید. السلام علیک یا ابوالحسن. آقا امشب شهادت شماست. بله، امشب شهادت مولای من علی ابن موسر رضا علی. دیبل خزائی همه تون میدونید شاعر بسیار مقتدری بود، آمد خدمت امام رضا علیه السلام. آقا مرثیه باید صحیح خونده شود، روزه صحیح خونده بشه، اهل بیت هم صحیح میگذارن، اما از وقت امان از وقتی که ناصحیح خونده بشه دیگه ما نمیتونیم این همه سیل ذاکرین رو. من یه طلبه عاجزیم، ناچیزیم، یه بیکاری بکنم جز که تذکراتی داده میشه گاهی وقتا، اما باید به خودشون بیان صحیح بخونن. آمد خدمت امام رضا سلام الله. آقا من مصائب شما رو به شعر بردم. آقا فرمود هاتها، به به، معطلی ندارد، بیار از چیز صحیح. مصیبت اهل بیت گفته بشه خیلی خوبه، آب بیار. آقا نشست، مثل کوهی از وقار و نور نشسته بود، خادم بالا سر آقا، پشت سر آقا ایستاده بود، میگفت دیبل شروع کرد، من دیدم چند دفعه حال حضرت بد شد، به دیبل شروع اشاره میکردم که نگو، متوقف باش. خود حضرت چشمش باز میکرد، میگفت دیبل ادامه بده. میدونید اول از مدینه شروع کرد، گفت سقى الله قبرا بالمدینه غیثه. دیروزم رحلت خاتم الانبیا بود، مردم رحلت جانگداز حضرت مجتبی بود. چه ایام مصیبت باری، ایام دربدری اهل بیت. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات. نبي الهدى صلى عليه مليكه وبلغ عنا روحه التحفات. وصلى عليه الله ما زر شارق ولاحت نجوم الليل مبتدرات. عرض ادب به مدینه کرد، بعد چیزایی گفتیدن، ناله حضرت رضا بلند شد، گفت فاطمه لو خلت الحسین مجدل، فقط ما تعطشانا بشد فرات. دختر پیغمبر نبودی کربلا چی کار میکردی؟ بزللت هم تلخد فاطم عنده و اجریت دمع العین بالوجنات. صدای ناله آقا بلند شد، شاید اینجا بود که خادم ترسید حال آقا تند بشه، به دیبل اشاره کرد، دیبل متوقف کن قصیده رو. آقا چشم مبارکش رو باز کرد، فرمود ادامه بده. ها، فرمود دختر پیغمبر، دیبل میگه عرض ادب میکنه، عرض کرد دختر پیغمبر فاطمه زهرا. این خطاب، این مثلا متن قصیده خطاب به حضرت زهراست. گفت دختر پیغمبر، بچه هات مثل ستارگان آسمان پخش شدن، هر کدوم یه جا افتادن. چهار تا از این ستاره ها در بقی هست. یا الله. آقا یکی از این ستاره ها در کربلا است، دو تا از این ستاره ها اون زمان، البته یکیش در کاظمین بود، اون بقی بود، اون یکی بعدن ملحق شد، اون زمان هنوز اون نبود. الان دو ستاره در کاظمینه. اما ایشون اشاره کرد، همینطور دیبل اشاره به این قبور منوره میکرد، تا یه وقت رسید به جایی که صدای ناله امام بلند شد، فرمود و قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمنها الرحمن بالغرفات. دختر پیغمبر، یکی از بچهاتم در بغداده، موسی بن جعفر باب الحوائج. آقا گریه کرد تا دیبل ادامه داد، رسید به جای خیلی حساسی، فرمود و قبرم به توس. یا الله. امام رضا فرمود دیبل نه، به جایی که رسید حضرت فرمود آیا دیبل قصیده تو به دو بیت کامل نکنم؟ آقا کامل کنید. فرمود بعد از این دو تا بیتم بگو. این مال دیبل نبود، معجزه است اینجا. دقت بفرمید، دیبل دیگه ساکته. آقا فرمود کامل نکنم قصیده تو با دو بیت، چرا آقا در خدمتم؟ فرمود بگو و قبرم به توس. یا الله، یا لها من مصیبت. الحت علی الاحشاء بالزفرات. بگو دختر پیغمبر، یک ستاره هم در توسه. دیبل پریشان، شاید هراسان شد. گفت آقا، دیبل اهل بیتو خیلی دوست داشت، فانی در اینا بود. گفت هنوز از شماها من در توس کسی را نمیدونم، این معجزه است. فرمود دیبل اونم من غریبم، زود شود که من به زهر جفا کشته شدم. این معجزه است، آینده را خبر میده دیگه. اما حالا یه چیزی هم اینجا هست، آخر عرضم، این جوانان متوجه بشن. خواهران برادران، خدا شاهد است بالاتر از این مژده‌ای برای شماها نیست، اما به شرط اینکه من و شما به این مژده، به تحقق این مژده عملا کمک کنیم. جانم به قربان حضرت رضا. بعد یه پیامی برای شماها فرستاده حضرت رضا، من نقل به معنا میکنم و آخر عرضمه. گفت دیبل به اینا بگو. ها، اولین اعجاز بود دیگه، قبر و قبرون به توس معجزه بود، خبر از غیب بود. حضرت رضا به دیبل یاد داد. و اما این پیام بالاترین مژده است. فرمود به اینا بگو الا، ببین الا حرف تنبیهه، الا رو وقتی میگن یعنی حواستون جمع باشه. الا فمن زارنی فی غربتی، به اینا بگو هر کس منو در این غربت هم زیارت کند. به به، هیچ قدر میدونید میرید مشهد؟ هر مشهد شما، هر مشهد من، این مشکل دارم میگم ما مشکله، اما در این شب شهادت میخواهیم. برای خدا چیزی مشکل نیست، میگیم خدا با عافیت یه جوری قرار بده تمام زیارت های ما مثل کسی باشد که هیچ وقت زیارت نکرده. ببین یکی از صاحب دلان رو اسم نمیبرم، خدایش رحمت کنه، یک نفر صاحب دل دیگری میگفت من با او بودم، میگه دیدم که صدها بار به حرم امیرالمومنین مشرف شد، اما تمام این صدها بار مانند کسی بود که سفر اولش باشد. این خیلی مهمه. حالا این دفعه میری، نمیگم سفر اول، یاد خودت بالاخره جمع جور کن یه قدری. و بالاخره آما شیعه ایم دیگه، چطور میشه که ببین این مژده داده میشه به تو؟ اخلاقت رو باید نرم کنی، نمازت مرتب باشه، همه کارات رو باید کمک کنی به تحقق مژده. علاوه من گفتم نقل به معنا میکنم، توضیح کامل نمیتونم بدم. فمن زارنی فی غربتی، هر کی منه، هر کی مرا در این سرزمین غربت زیارت کند چی میشه؟ کان معی یوم القیامت فی درجاتی، من روز قیامت تنهاش نمیذارم. آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه رضوان الله علیه در خواب دیدن گفت 36 بار رفتم مشهد. ببین اون زمان خیلی مشکل بود 36 بار آدم بره مشهد. فرمود تو خواب گفته بود 36 بار رفتم مشهد، 36 بار امام رضا آمده به دیدن، همش درست. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه. دعای خدا آقا را میخونیم که آمین بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنا فی من هدیت. این را دعای خود حضرت رضا علیه السلامه. دقت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنا فی من هدیت و تولنا فی من تولیت و عافنا فی من عافیت فبارك لنا فيما أعطيت وقنا واحفظنا شر ما قضيت يا الله وقنا واحفظنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وآل محمد.